درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو صدای ایران، خسرو فقبر هستم. برنامه من گزارشی گمان شکن، همچنین به شنوندگان رادیو نامک که این برنامه رو پخش میکنن، از اون رادیو هم پخش میکنن، درود میفرستم و امیدوارم که برنامه امروز مفید و مختصر صحبتهایی میخوام براتون انجام بدم که بدون رودرواسی خواهد. مسئله که امروز خیلی مطرح میشه مسئله برجامه و صحبتهایی رو در این رسانه‌های خارج از کشور میشنویم که من رو کمی متعجب کرده و این پرسش رو برای من به وجود آورده که بعضی از این آقایون در اپوزیسیون ما آیا دشمن رو دونالد ترامپ میدونن یا دشمن رو جمهوری اسلامی؟ هنگامی که سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران میاد و در اعتراض به صحبت‌های دونالد ترامپ در راستای برجام اعلام میکنه که تا شعاع 2000 کیلومتری موشک‌های ایران نمیدونم برد دارن و تهدید میکنه آمریکا رو، و زمانی که دونالد ترامپ میاد سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی میخونه، آقای جعفری سپاه پاسداران بخونید سپاه آدمکشان در این راستا در این راستا واکنش شدید نشون میده، زمانی که آقای دونالد ترامپ در رابطه با برجام پایان اون رو هشدار میده به جمهوری اسلامی و مسئله رو به کنگره آمریکا منتقل میکنه، اینجا یک سوالی برای ما مطرح میشه و اون سوال اینه: اونایی که به رادیو و تلویزیون های لس آنجلسی و لندنی و نمیدونم کجای دیگه اپوزیسیون نگاه میکنن، آیا متوجه شدید که 80% برنامه سازای این تلویزیون ها و رادیو ها در راستای برجام سال قبل و الانش هم همینه میان عنوان میکنن که برجام روحانی اصلاح طلبی، این به نفع ایران و به نفع اصلاح طلبی و به نفع آزادی مردم؟ یه سوال پیش میاد، اگر برجام انقدر به سود اصلاح طلبان و آزادی مردمه، و چرا سپاه پاسداران میاد الان آقای جعفری به دولت ترامپ هشدار میده؟ خوب دقت کنید نکته رو یه بار دیگه. زمانی که ترامپ میاد در رابطه با پایبندی آمریکا به برجام اون سخنرانی انجام میده که اونو زیر سوال میبره، آقای جعفری میاد میگه ایران از فرصت رفتار احمقانه دولت ترامپ با برجام برای ایجاد جهش در برنامه‌های موشکی، منطقه‌ای و دفاعی متعارف خود استفاده خواهد کرد. این عین جمله سرلشکر جعفری رهبر سپاه پاسداران. اینجا باز یه بار دیگه مسئله رو مطرح می‌کنم. در چند سال گذشته، یکی دو سال گذشته، چند نفر از این برنامه‌سازان به اصطلاح اپوزیسیونی ما، مفسرین ما، یادتون هست اومدن گفتن که برجام برای روحانی خوبه، جلوی اصولگراها رو میگیره و از این مسائل، یادتون هست؟ یادتون هست برای شما اومدن محمد جواد ظریف رو کردن رهبر آزادی، گفتن آره خامنه‌ای ته دلش ناراحت از برجاما، یادتون هست؟ یادتون هست بازی نمایشی سگ و گربه در داخل جمهوری اسلامی که اومدند و میگفتند آره سپاه پاسداران از ظریف ناراحت و نمیخواد برجام انجام بشه؟ حالا نگاه کنید ببینید آقای جعفری رهبر سپاه پاسداران اومده گفته چون ترامپ اگه بیاد برجامو بذاره کنار ما فلان و بهمان خواهیم کرد. خب دقت کنید، پس یه نفر این افرادی که اومدن در یکی دو سال گذشته به نام اپوزیسیون از برجام خوب گفتن و تبلیغ کردن، اینا در اصل داشتن حرفای سپاه پاسداران رو به شما میزدن. و برای اینکه این صحبت هم بیشتر بتونم مستند کنم، میبینیم همزمان با آن مردک مزدور جعفری سپاه پاسداران، حسن روحانی کلیدساز دروغین صدای آمریکا و رادیو فردا هم هشدار میده و گفت اگر آمریکا سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بده، این خطا اندر خطا خواهد بود. جالبه، اونایی که میومدن به شما میگفتن بدوید برید به روحانی رای بدید، اونایی که میومدن به شما میگفتن روحانی میخواد جلوی فساد اقتصادی رو بگیره، اونایی که اومدن به شما گفتن که روحانی بچه خوبیه بهتون آزادی میده، بعدن من توضیح بدم چرا سپاه پاسداران و روحانی همزبان و همزمان و همراه و همکار دارن با چنگ و دندون از برجام دفاع میکنن. خیلی نکته مهمیه ها. مگه جز اینه که سپاه پاسداران امروز مافیای اقتصادی ایران رو در دست داره. مگه جز اینه که سپاه پاسداران نیروی نظامی خامنه‌ایه و برای این ساخته شده که حتی جلوی ارتش رو بگیره، ارتش ایران رو بگیره؟ مگه جز اینه که سپاه قدس عامل ارتجایی ولی تهاجمی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه است و در قتل عام‌های مختلف منطقه دست داره؟ پس اینجا به من پاسخ بدید. آقایونی که در همین چند روز گذشته و در ماه‌های گذشته شاهد بودید در رابطه با برجام، درباره روحانی اون دروغ‌ها رو به شما گفتن، پس متوجه باشید که این افراد یا نمی‌دانستند، نادانند، یا اینکه می‌دانستند و چیز دیگری بودند، که اجازه بدید خودتون نتیجهش رو بگیرید. چه چیز دیگه‌ای می‌تونستن باشن؟ بازی تبلیغاتی یعنی چی؟ ببینید آگهی، بزنید یه خیلی ساده براتون صحبت کنم، یک مسئله جنگ تبلیغاتی رو خیلی آسون به شما بگم. شما همتون کوکاکولا میشناسید دیگه، کوکاکولا واقعا یه نوشیدنی. کوکاکولا تنها چیزی که توش نیست ویتامینه. تنها چیزی که کوکاکولا نداره سلامتیه. کوکاکولا تنها چیزی که برای شما نمیاره اندام ورزشیه. کوکاکولا به درد تنها چیزی که نمیخوره اینه که رژیم بگیرید و لاغر بشید. ولی وقتی آگهی‌هاشو میرید نگاه میکنید، فکر میکنید هر که کوکاکولا بخوره خوشگل میشه و خوشندام میشه و ورزشکار میشه. به میگن تبلیغات. یعنی آن جنسی که میخوام به شما قالب کنن ها، نمیان ماهیتشو به شما بگن، بلکه میان برعکسشو به شما میگن. کسایی که اومدن توی رسانه‌های اپوزیسیون و آمدند و در یک سال و نیم گذشته برجام و روحانی و این داستان‌ها رو مانند کوکاکولا، حالا میگم شیشه‌شو یه جوری کهریزکی، حالا دیگه بقیه‌شو ادامه نمیدم چون میخوام ادب رو رعایت کنم، این داستان شیشه کوکاکولا و کهریزک همین داستان تبلیغاتی بود که برای روحانی کردن که این برجامو یه جوری مثل شیشه کوکاکولا بذارید بقیه‌شو سنخته سنخته بگم. ولی الان ما می‌بینی که همان سپاه پاسدارانی که گفته بود ظریف خائن بوده به ایران و برجام، دیدیم نه دروغ بوده، خود سپاه پاسداران عاشق برجام بوده. چرا عاشق برجام بوده؟ به خاطر اینکه کمک‌های مالی که اوباما در راستای برجام به جمهوری اسلامی کرد، خرج جنگ‌های سپاه پاسداران، سپاه قدس در خارج از ایران شد. قراردادهای اقتصادی که دولت‌های اروپایی با استفاده از برجام آزادانه تونستن با جمهوری اسلامی امضا کنن، چون مافیای اقتصادی ایران دست سپاه پاسداران، آخوندها و اراذل اوباش مافیای جمهوری اسلامی، 90% پولاش به جیب همین آقایون رفت. خیلی نکته ساده است. مهمتر از اینه که من حدود یه سال خورده پیش در تلویزیون ای تو چنل، رادیو صدای ایران، ادامه دنده ای تو چنل دیگه، و همچنین در تلویزیون اندیشه که برنامه داشتم، در هر برنامه خودم حدود یه سال خورده پیش، که اون زمانی که آقای اسمش چیه؟ آقای محمد جواد ظریف با آقای جانکری تانگوی عشق می‌رقصید در سوئیس و اتریش، یادتون باشه من تو برنامه‌ام در ای تو چنل و هم در تلویزیون اندیشه اومدم یک مطلبی رو عنوان کردم و گفتم این رو هم تو دوباره یادآوری کنم، برید برنامه‌مو نگاه کنید. صریحاً در برنامه خودم گفتم که یک سال بعد از این برجام، شما وقتی به جیب پولتون تو ایران نگاه می‌کنید، به سفرتون، سفره شبتون، نهارتون و شامتون، به جیبتون، به حساب بانکیتون نگاه بکنید، 90% مردم ایران فقیرتر خواهند بود از یک سال گذشتهشون. یعنی من اومدم تو برنامه هم سریع، هم توی تو چنل، تو آرشیوش بعد باشه، برنامه رو انجام دادم و روکی رو گفتم. گفتم من ادعا میکنم برخلاف تبلیغاتی که انجام میشه، یعنی یه سال قبل اینو گفتم، یه سال بعد از برجام شما کیف پولتون رو نگاه کنید تو ایران فقیرتر شدید. همین الان نگاه کنید قیمت ارز ایران، ریال رو با دلار مقایسه کنید، الان فکر کنم یه چیز نزدیک 4000 دلار شد، یعنی چیزی نزدیک 20% ارزش خودش رو نسبت به دلار باز از دست داد در یک سال و نیم گذشته. اینا فکته. سقوط ارزش ریال 80% مردم ایران رو نسبت به مردم دیگر کشورهای جهان فقیر کرد. فقط اون اولیگارشی که در جمهوری اسلامی مافیای اقتصادی به دست داره، اونا فقیر نشدن. چرا فقیر نشدن؟ چون وقتی مثلا تورم مثلا بگیم 20% در ایران، خب شما 20% پولی که تو بانک گذاشتی فقیرتر شده چون پول ایران ارزش نداره، ولی اون بچه آخوند، اون سپاس داره، اون اصلاح طلب، اون اصولگرا پولاشو تبدیل کرده به ارزهای خارجی، گذاشته تو کانادا و اروپا، بچه هاش هم رفتن تو کانادا خونه و زمین خریدن. علاوه این یعنی که پولشو حفظ کرده. دومن حتی اگه ریال سقوط کرده باشه اون دو برابرش ریال در ورده با برجام، یعنی برجام سودهای کلانی رو با معاملاتی که انجام شده به جیب مافیای اقتصادی و حکومتی جمهوری اسلامی روان کرده. اونا میتونن به راحتی این تورم و سقوط ارزش ریال و سقوط اقتصادی ایران رو هضم کنن، چون دو برابرش رفته تو جیبشون. یعنی اگه وضع اقتصادی مردم ایران مثلا میگیم 30% بدتر شده، اینا عوض 60% ثروتمندتر شدن، ولی اون 80% 90%ی که تو این مافیای اقتصادی سهمی ندارن اونا فقیر شدن. یه فکت. حالا آقای دونالد ترامپ اومده و برجام رو زیر سوال برده و ما شاهدیم همونهایی که یک سال میاد پیش به ما قول میدادن که برجام بیا جیب مردم پر میشه، حالا با کمال وقاحت و پررویی اومدن به جایی که بیان به جمهوری اسلامی حمله کنن، اومدن به دونالد ترامپ حمله میکنن. و این یه نکته خیلی مهمیه. جنگ تبلیغاتی یعنی این، جنگ تبلیغاتی یعنی این. من چون در رسانه‌های خارج از کشور هستم، تلویزیونم، من میدونم چه کسایی حقوق میگیرن وقتی میان جلوی دوربین. من حقوق نمیگیرم. آقای امیدوار حقوق نمیگیره. آقای سعید احمدی حقوق نمیگیره. ولی من میدونم چه کسایی وقتی برنامه درست میکنن حقوق میگیرن بیان جلوی دوربین. و اتفاقا همونا هستن که همیشه از برجام دفاع کردن از روحانی. اینا فکته. اینا فکته. و چیزی جز این نیست. امروز اومدن شما رو میترسونن از اینکه آقای ترامپ جنگ طلب است و فلان است و شما رو دارن دوباره میترسونن. من نمیتونم به شما بگم ترامپ جنگ میخواد یا نمیخواد، ولی یه چیز رو میتونم بهتون 100% بگم. 100% اگه تا 10 سال دیگه جمهوری اسلامی براندازی نشه، ایران در یک جنگ منطقه‌ای تکه پاره خواهد شد. اگر جمهوری اسلامی تا 10 سال دیگه براندازی نشه، ایران در یک جنگ منطقه‌ای در خاورمیانه به خاک سیاه خواهد نشست. یا اینکه در یک جنگ داخلی که همین الان هم شروع شده، حزب دموکرات اشتباه نکنم کردستان اعلان جنگ مسلحانه کرده، الان جنگ داخلی شروع شده، شما خبر ندارید. یعنی اگر تا 10 سال 11 سال شاید هم 12 سال دیگه حتی این جمهوری اسلامی سرنگون نشه، من از الان اعلام میکنم جمهوری اسلامی ایران رو در یک جنگ منطقه‌ای به خاک سیاه خواهد نشوند، یا در یک جنگ داخلی. این رو من میتونم به شما 100% قول بدم. برای چی؟ برای اینکه ما از این حکومت‌ها در تاریخ داشتیم. جمهوری اسلامی وقتی که اومد به قدرت رسید، میخواست قدرت سیاسی خودش رو مستحکم کنه، ایران رو وارد جنگ 8 ساله کرد و نمیخواستم این جنگ پایان برسه. الانشم جمهوری اسلامی ایران رو در جنگ‌های منطقه‌ای داخل کرده، در سوریه و یمن، در عراق هم فضولی میکنه. هیچ کدوم از این جنگ‌ها برخلاف دروغ صادراتیایی که تو این رسانه‌ها اومد، در رسانه اپوزیسیونی صادراتی‌ها، هیچ کدومشون به نفع منافع ملی ایران نیست. وقتی شما نگاه میکنید این تلویزیون المنار مال شیعیان لبنان که پولش جمهوری اسلامی میده، در سایت ها و برنامه خودش همیشه میگه خلیج عربی، بنابراین حمایت جمهوری اسلامی از شیعیان لبنان برای منافع ملی ما نیست. گروه های فلسطینی همشون در سایت هاشون مینویسن خلیج عربی. تلویزیون دولتی آقای بشار اسد همیشه مینویسه خلیج عربی. حتی این یمنی‌های پاپتی شیعه‌شون همه جا میگن خلیج عربی. بس منافع ملی ما اینجا مد نظر نبوده. دیدم بعضی اومدن در سخنرانی دونالد ترامپ به یک کلمه گفت خلیج عربی ایراد گرفتن. برای من عجیب بود. دونالد ترامپ کار غلطی کرد و اصلا نمیشه ازش دفاع کرد. ولی در همون متن سخنرانی که در کاخ سفید گذاشتم چند بارم نوشته خلیج فارس. در سخنرانیش تو سازمان ملل از تاریخ و تمدن ایران دفاع کرد. در سخنرانی روز جمعهش از ملت ایران دو بار در سخنرانی بوده نیم ساعته خودش 20 دقیقه خودش که نگاه می‌کردم دو بار مردم ایران رو مظلوم خواند، جمهوری اسلامی رو ظالم خواند، گفت ظلم میکنه مردم ایران. دونالد ترامپ گفتش که 1979 این ملت تاریخی و پرفرهنگ ایران گرفتار یک حکومت ظالم شده. دو بار مردم ایران رو پر از فرهنگ و تاریخ و تمدن خطاب کرد و اعلام کرد که بزرگترین ظلم رو اول از همه جمهوری اسلامی و مردم ایران میکنه. ببینید 40 سال تصاویر به آتش کشیدن پرچم آمریکا رو در رسانه‌های آمریکایی دارن می‌بینن و خب یه سری از مردم ایران هم دارن این پرچم رو آتش می‌زنن دیگه. من یه سوالی از شما می‌کنم، اگه یکی از این کشورهای همسایه‌مون یه بار اومده بود همین پرچم ایران رو به آتش کشیده بود، یه بار، شما 40 سال تمام خوب اون مردم رو می‌گفتی؟ یه بار به حسی به این فکر کنی، یه بار به این دوست آشنات، یه بار این نگاه کن، بحثای خودمونی خانوادگی تو مهمونی ها. فردا اصلا مثلا فرض کنیم کشور ترکیه مردمش یه بار بیان تو خیابون یه پرچمی از ایران آتش بزنن، فقط یه بار، فرداش تمام ایران فوش خارمادر به مردم ترکیه خواهد بود. خودمونم میشناسیم، دیدیم دیگه. 40 سال دارن پرچم آمریکا رو این مردم تظاهرات آتش میزنن و روش رژه میرن، بعد میرن 20 میلیونی باز به روحانی رأی میدن، ولی باز رئیس جمهور آمریکا میاد از مردم ایران به عنوان متمدن و با فرهنگ یاد میکنه. یه ذره باید اجازه ندیم که ما رو وارد بازی تبلیغاتی بکنه. دونالد ترامپ غلط زیادی کرد که حتی به اشتباه هم شده بگه خلیج عقبی، غلط زیادی کرد، ولی بقیه سخنرانیش هم بخونید، برید تکستش رو بخونید، چند بار خلیج فارس گفت. من خودم شخصا اشتباه میکنم، اشتباه لپی بوده، برای اینکه گفت دریای سرخ و اگه شما به نقشه نگاه کنید دریای سرخ بغلش دریای عربیه در جنوب یمن و اون در اون قسمت خاص سخنرانیش اتفاقا درباره دخالت‌های جمهوری اسلامی در اون منطقه صحبت میکرد. ترامپ به نظر من از روی نادانی اشتباه هر چی بوده اونجا که داشت میگفت دریای سرخ بعد میگفت دریای عربی، این مال جنوب شبه جزیره عربستان، برای اینکه معمولا میگن دریای عمان و خلیج فارس، ولی ترامپ نگفت دریای عمان، گفت دریای سرخ. برید نقشه رو نگاه کنید. حالا اگه اشتباه بوده که غلط کرده، اشتباه کرده رئیس جمهور آمریکا، اگر هم عمدن بوده که بیشتر غلط کرده، منم با شما هم صدا، ولی بازیچه این تبلیغات نشین. برید همه سخنرانیشو بخونید، برید سخنرانی دو هفته پیش سازمان ملل رو بخونید، برید ببینید جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از چه گروه هایی دارن حمایت میکنن که میگن خلیج عربی همش. خود جمهوری اسلامی بود که اومد گفت خلیج اسلامی باید باشه. الان هفته آبان داره میاد، استاندار فارس دستور داده که مغازه ها به کسایی که میخوان برن جلوی پاسارگاد خاروبار نفروشن، دستور داده تاکسی ها رو جلوشو بگیرن که مردم رو پاسارگاد نبرن، به هتل‌ها دستور داده جلوی مردم رو بگیرن، دستور داده که بلوک‌های سیمانی بیارن جلوی آرامگاه کوروش رو در پاسارگاد بگیرن. این حکومت کجاش ملیه؟ بعد همزمان آقای محمد نوریزاد هم در تلاش اسلامیزه کردن جریان هفته آبان، محمد نوریزاد صحبت از مراسم اسلامی در پاسارگاد میکنه و این مسائل. کجای این جریان ها ایرانیه؟ بنابراین یه ذره باید به خودمون بیاد، یه ذره باید اندیشمند باشیم، خردگرا باشیم. خیلی از این برنامه سازهای لس آنجلسی و واشنگتنی و لندنی اینا حقوق میگیرن بیان این لات و علات رو به شما بگن، یا نادانن یا خائنن. جمهوری اسلامی دشمن مردم ایرانه، سپاه پاسداران دوست شما نیست. نکته دیگه هم میخوام به شما اشاره کنم و من این رو به عنوان یک شهروند ایرانی دارم میگم، همه ما مردم ایران مسئول حکومتی هستیم که بر سر ماست، هممون، تک تکمون. این حکومت جنایاتی رو در سوریه انجام داده که مانند جنایات آدولف هیتلر و حضرت یهودیانه. جمهوری اسلامی در یمن، در سوریه، در عراق داره جنایت انجام میده. و این بذر تنفر رو در دل مردم خاورمیانه کاشته و اون مردم کوچه خیابون سوریه و عراق و نمیدونم فلانجا، اونا که سیاست مدار نیستن، اونا همه ما ایرانی ها رو به یه چشم میبینن. بابا 40 سال این حکومت بر سر ماست دیگه. امروز آدمایی که 40 سالشونه وقتی به دنیا اومدن خمینی با عمامش تو ایران بوده. شما از مردم کوچه بازار سنی در خاورمیانه که نمیتونی انتظار داری که سیاسی نیست، یارو لب و فروشه، نمیدونم ساندویچی داره، راننده تاکسیه، برید دور و برتون یه بار نگاه بکنید. مردم خاورمیانه از مردم ایران الان دارن متنفر میشن، همونطور که یه روزی در جنگ جهانی دوم مردم جهان از مردم آلمان متنفر بودن. 20-30 سال طول کشید تا تونستن آلمانیا این شهرت برباد رفتشون رو کمی اصلاح کنن. برید فیلم های دهه 60-70 همین هالیوود رو نگاه کنید، تا همین الانش اکثر همین فیلم هاشون اکثر آدم بدا آلمانی هست. همین الانش مردم کوچه بازار چه نگاهی کردن به اونا. الان ما این شدیم در دنیا. شما وقتی تو اروپا رو هم میری، تو خاورمیانه با کی صحبت میکنی، راننده تاکسی نمیدونه از کجا اومده. جمهوری اسلامی کاری کرده که بذر تنفر از ما ایرانیان رو در دل مردم خاورمیانه کاشته. خاورمیانه یک منطقه بحرانی بوده و متاسفانه خواهد بود. این جمهوری اسلامی یه متحد سیاسی نداره در خاورمیانه، متحدی که روش حساب کنه. یه ذره الان قطر چون با عربستان دعوا داره زیادی، یه ذره هم ترکیه سر مسئله بارزانی، ولی کوتاه مدته. شما نگاه بکنید کدوم متحد واقعی سیاسی رو جمهوری اسلامی در منطقه داره. جمهوری اسلامی فقط دو تا متحد داره، اونم منطقه نمیتونم بگم، یکی کره شمالیه، یکی هم دولت بشار اسده. شما هیچ متحد سیاسی دیگه یعنی جمهوری اسلامی نداری. اسمشون رو میذاریم بدبخت و بدبختر، سوریه و کره شمالی. شما حساب کنید توی منطقه خاورمیانه با این همه بحران ها جمهوری اسلامی ایران رو ایزوله کرده. ببینید زمان محمد رضا شاه پهلوی ایران در پیمان سنتو بود، با ترکیه و پاکستان متحد نظامی بود. کی جرأت میکرد به ایران نگاه چپ بکنه؟ در جنگ سعد ایران متحد جهان غرب بود. ما الان کدوم متحد داریم؟ روسیه که ایران رو میچاپه که متحد نیست، چین که داره ایران رو میچاپه که متحد نیست. به این نمیگن اتحاد سیاسی. دوست اونی نیست که وقتی چلو کباب مجانی بهش بگی بیاد سر سفره چلو کباب بگی رو ببخشید یه بادش کمی هم در کنه. به این که نمیگن دوست. اهداف مذهبی، اهداف سیاسی جمهوری اسلامی با کدوم حکومت منطقه میان مدت و دراز مدت همخوانی داره؟ کدوم کشور منطقه میتونه به جمهوری اسلامی اعتماد کنه؟ ایران ایزوله شده در یک منطقه بحرانی. ایران رو ایزوله کردن. بذارید مثال بزنم. شما انگار بری در یک منطقه مثلا میگن شهر واشنگتن شهر ناامنیه در آمریکا یا شهر شیکاگو. حالا شما حساب کن کیف پولت پر از پول، نفت داریم دیگه، کیفو کردی پر از پول، بعد عدالاتی هم داری در میاری، به اصطلاح عدالاتی دیگه، ادای این کلا مخملی هم در آوردی، رفتی نصف شهر تو خطرناکترین منطقه شیکاگو برای همه هم داری شاخوشونه میکشی، اونم تنها رفتی تنها. صحنه رو تصور کنی، خطرناکترین منطقه شیکاگو مثل که رکورد آدمکشی رو شکونده تو آمریکا. حساب کن دو نصف شب، یک نصف شب تمام جواهر و طلا به خودت آویزون کردی، تنها راش بلند شدی رفتی تو خطرناکترین منطقه شیکاگو یک نصف شب، به همه هم داری فوش خارمادر میدی. ببخشید اینطوری میگم ما، آیا شما موقع احساس امنیت میکنی؟ جمهوری اسلامی دقیقا داره همین کار رو میکنه تو خطرناکترین منطقه جهان، کشوری که این همه ثروت داره برای همه داره شاخوشونه میکشه، قلدری میکنه، یه دونه متحد هم نداره. بعد آقایون میان تو این رادیو تلویزیون ها میگن ترامپ خطر جنگ آورده برای ایران. یه ذره بشینید فکر کنید، یه ذره بشینید تفکر کنید. واقعیت ها رو باید دید. تا کی اجازه میدید فلان برنامه ساز لس آنجلسی و لندنی و واشنگتنی که فساد تا عمق وجودشونه بیان به شما؟ یکیشون دیدم، حالا اسم تلویزیون رو نمیارم، یه مهمانی تو برنامهش دعوت کرده بود، مهمانش دکتر فلان، برگشته میگفت آره اگه مردم بیشتر به روحانی رای داده بودن خیلی بیشتر میتونست برای مردم کار کنه. ببخشید من به گوساله هیچ وقت توهین نمیکنم، گوساله حیوان نجیبیه. آقای روحانی رکورد اعدام رو شکونده، نابودی اقتصاد ایران. روحانی مدت رئیس جمهور بود، دلار نفت و دلاری ببخشید نفت و 100 دلار میفروختش روحانی اون اولش. سال قبل آقای اوباما میلیارد میلیارد پول داد به روحانی. کجا رفت این پولا؟ کجا رفت؟ روحانی کشور ایران رو برده تو دو تا جنگ خاکی کرده. درباره چی دارید صحبت میکنید؟ در تمام سیاست‌های خارجی شکست خورده. قبلش در یک رادیوی مصاحبه داشتم، رادیو جوان امروز، و خبرنگار از من درباره این صحبت‌هایی که خانم موگرینی مسئول امور خارجی وزارت اتحادیه اروپا انجام داده بود در دفاع از جمهوری اسلامی و دفاع از برجام، گفت خب ببینید اروپایی‌ها هم مخالف ترامپ هم از برجام دفاع میکنن. من جواب ایشون رو دادم، هم اینجا هم تکرار میکنم، این مزخرفات خانم موگرینی و نمیدونم اون آقای سیگما گابریل حزب سوسیال دموکرات، شما به اینا دارید اعتماد میکنید؟ سیگما گابریل در آلمان، اینا براتون واقعا مهمه؟ بابا اتحادیه اروپا مشکل اقتصادی داره، یک عالم پناهنده اومدن تو آلمان تو اتحادیه اروپا، اینا کمر اقتصادشون شکسته، اینا مادر خودشون هم میفوشن برای یه دونه معامله دو دلاری، مادرشون هم میفوشن. من تو اروپا زندگی میکنم، برای یه قراردادی که یه ذره پول تو جیبشون بره مادرشون هم میفوشن. اینا به تنها چیزی که فکر نمیکنن حقوق بشر مردم ایرانه. خانم موگرینی یک دختر جوانی بود یه روزایی 200 سال پیش، حالا شوخی کردم، مال کمونیستای ایتالیا بوده، خانم کمونیست بوده، هنوزم چپه. سیگما گابریل مال حزب سوسیال دموکرات آلمان تو انتخابات آلمان شکست خورد، نابود شد حزب، حزبی که سالها در حکومت آلمان بود الان رفته تو اپوزیسیون، شکست بدجوری خورد. خودشون گفتن با این شکستی که خوردیم اصلا درست نیست که تو حکومت باشیم. درباره چی داریم صحبت میکنیم؟ من نیومدم بگم عاشق دونالد ترامپ باشین، ولی در سیاست ما نه رفیق داریم نه دوست داریم، ولی شاید در یک زمان خاصی بعضی موقع تا یه حدی منافع مشترک داشته باشیم. آقای دونالد ترامپ به هر دلیلی حالا مخالف جمهوری اسلامیه، میخواد سر به تن سپاه پاسداران نباشه، حالا به هر دلیلی، او رئیس جمهور آمریکاست، رئیس جمهور ما نیست. ولی من میتونم بگم که منی که در اپوزیسیون هستم مخالف سپاه پاسدارانم؟ باید بگم اینو دیگه، من اپوزیسیونم، من مخالف حکومت اسلامی ایران هستم، او ترامپ هم مخالفشه و به صحبتش هم عمل میکنه. من برجام رو به ضرر مردم ایران، به ضرر کارمنده و کارگر ایران میدونم، برجام به ضرر صنایع خصوصی دست مردمه، برجام فقط به نفع کارخونهایی که دست سپاه پاسدارانه، برجام فقط به نفع بانکایی که دست سپاه پاسداران. نمیدونید برید بخونید این چیزا رو. بنابراین وقتی ترامپ میاد و برجام گیر میده، به هر دلیلی هم که این کار رو میکنه، اپوزیسیون ایران نباید الان به ترامپ حمله کنه. اپوزیسیون ایران به چه اجازه میاد همون حرفای سپاه پاسداران رو میزنه؟ اینا مسائل واقعی جامعه همونه. بازیچه دست تریتا پارسی و نایاک نشید، بازیچه دست این خبرنگارای صادراتی که 7-8 ساله اومدن از جمهوری اسلامی بیرون با بلیط هواپیما اومدن تو رسانه جا خوش کردن نشین. گول این فسیل های 57 نادان رو نخورید، با دوستانتون صحبت کنید. جای اپوزیسیون ما خالیه در خیابون های آمریکا، حمایت کنه از ترامپ، از صحبتاش. جای اپوزیسیون و سازمان های اپوزیسیون ایران خالیه که بیاد از این 3 سالی که ترامپ، شدم 7 سالی که در قدرت، استفاده کنه. این اپوزیسیون کجاست؟ این اپوزیسیون مرده است. من یه برنامه ساز ساده هستم، یه تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی ساده هستم، ولی من اگه من اصلا اینا نمیخوام بگم برام حرف در نیارن، ولی اگه من مشاور رهبریت اپوزیسیون بودم این مسئله بهش میگفتم. این پیام هایی که بعضی از این رهبران اپوزیسیون ما به ترامپ میدن شرم‌آوره. الان یه نفر که در اپوزیسیونه باید مشاور رهبران مختلف اپوزیسیون این مسئله بگه. ما نباید این فرصت طلایی از دست بدیم. اگه میخواید مخالف این هستی که جنگ بشه و ضد ایران، باید برید با رهبران سیاسی آمریکا بشینید، با اونا نشون بدید که اپوزیسیون واقعی وجود داره، اونا نیازی به جنگ افروزی ندارن. کجاست این اپوزیسیون؟ چرا این اپوزیسیون تظاهرات را نمیندازه تو شهر آمریکا؟ چرا این اپوزیسیون الان تو خیابون آمریکا تظاهرات نمیکنه، فقط تو فیسبوکه؟ کجان سیاسیون ایرانی که الان صبح تا شب جلوی در کاخ سفید باشن؟ چطور زمان اوباما تریتا پارسی و رفقاش صبح تا شب کاخ سفید پلو اوباما بودن؟ کجاست این اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون واقعی ایران که صبح تا شب پلو ترامپ باشه، در کنار ترامپ باشه، بتونه به ترامپ خط بده؟ حتی معلومه ترامپ وقتی که شما برید باهاش صحبت کنید، خودتون رو نشون بدید، قدرتتون رو نشون بدید، معلومه که ترامپ علاقه ای نداره سرباز آمریکایی هلاک کنه. میبینه وقتی اپوزیسیون داریم، چرا نمیاد از 7 آبان حمایت کنید؟ مردمی که امروز برن جلوی آرامگاه کوروش 7 آبان و شعارهای ناسیونالیستی بدن، کسایی که برن 7 آبان جلوی آرامگاه کوروش و نشون بدن مردم ایران در صحنه هستن، اینا تک تک کسانی هستن که دارن جلوی حمله نظامی به ایرانو میگیرن. وگرنه با توییتر رو نمیدونم 4 تا فوش خارمادر در فیسبوک، که کجاست این سازمان های اپوزیسیون ایران در اروپا و آمریکا تو خیابون ها تظاهرات کنه؟ من دلم لک زده برای اون که یه بار سی این این فاکس نیوز هر چی هست بیاد یه نگاه، یه تظاهرات ایرانی ها رو نشون بده تو آمریکا که دارن میگن مرگ بر جمهوری اسلامی. کجان؟ کجان این اپوزیسیون؟ دشمنو شما ترامپ میدونید یا خامنه ای و سپاه پاسداران؟ دوست شما محمد جواد ظریفه یا مردم ایران؟ من خسرو فقهر گزارشی گمانشکن برنامه و این گمانشکنه، این گمانشکنیه. امیدوارم از وبلاگ من دیدن کنید، www.libertyforiran.com/fravahar باشید .org www.libertyforiran.org/fravahar FRAVAHAR. ببینید آقای حسن روحانی میره دانشگاه تهران، میگه اگر آمریکا تخلف کند همه دنیا آمریکا رو محکوم میکند، نه ایران رو. این آدم یا زیادی تریاک کشیده یا واقعا احمقه. یعنی مثلا آقای روحانی فکر میکنه اتحادیه اروپا وارد جنگ مسلحانه ضد آمریکا میشه؟ اتحادیه اروپا ارزه نداشت تو یوگوسلاوی، تو جنگ داخلی یوگوسلاوی بیخ گوش خودش اونجا غلطی بکنه، آمریکایی اومدن یوگوسلاوی رو به صورت کشوندن. اروپایی‌ها زره غر میزنن. من اروپا زندگی میکنم، اروپایی‌ها کارشون فقط غر زدنه. اروپایی‌ها آدمای تاجر معاب غر بزنی هستن، هیچ کار دیگه‌ای هم برای ایران نخواهند کرد، فقط غر خواهند زد. نه قدرت اقتصادی شده دارن، نه قدرت نظامی شده دارن. خودتونو نمیدونم این روحانی در نمیدونم اینا چی فکر میکنن. روحانی گفته اگر آمریکا بخواهد، روحانی این ابله در راستای خروج آمریکا از برجام گفته اگه آمریکا غلطی انجام بده علیه سپاه پاسداران این خطاست. میگه سپاه پاسداران در دل مردم بوده و فلان و بهمان. یعنی شما فکر میکنی الهام چرخنده و اون مردی که گلریز گلزار چیه، اونی که موهاش همیشه ژل میزنه، مثلا اینا میخوان برن آخه کجای کار این شما؟ شما مثلا فکر میکنید بشار اسد به کمک جمهوری اسلامی خواهد اومد؟ شما فکر میکنید لاتولوتای شیعیان هم چیه یمن به کمک جمهوری اسلامی خواهد اومد؟ یه مثال براتون بزنم. شما یادتونه عشقبازی های آنچنانی آقای یاسر عرفات رو با همین مهدی بازرگان، با ابراهیم یزدی، با خمینی، یادتون هست اون صحنه ها رو؟ یادتون هست دیگه. زمانی که صدام حسین به ایران حمله کرد یک دونه سرباز فلسطینی نیومد از جمهوری اسلامی حمایت کنه، همشون دویدن رفتن کنار صدام حسین. یادتون رفته اینو؟ آقا یه ذره آدم عقل داره، یه ذره شعور داره. خب روحانی مزدوره، باید این حرفا رو بزنه، ولی چرا رسانه های اپوزیسیون بعضی های مزخرفات رو تکرار میکنن؟ کجان رهبران اپوزیسیون و سازمان های اپوزیسیون که بلند بشن و با مردم صحبت بکنن، مردم رو به خیابون بکشونن؟ الان داره 7 آبان میاد، غیر از من و چند نفر دیگه هیچ کسی دیگه تبلیغ 7 آبان رو نمی کنه. کجان احزاب و سازمان ها و رهبران سیاسی که بیان درباره 7 آبان شعار بدن؟ همشون منتظرن مردم برن 7 آبان جلوی آرامگاه کوروش ببینن، اینا ببینن چی شد، بعد بیان اونو به اسم خودشون بذارن. سال قبل مگه نبودین؟ من و چند نفر دیگر تنها افرادی بودیم که برای 7 آبان تبلیغ میکردیم. 7 آبان که مردم رفتن جلوی آرامگاه، یهو همه مادرشوهر، چی میگن مادرشوهر میگن، چی شدن؟ همه یهو مادر بچه شدن. واقعیت رو بگیم دیگه، ما یک اپوزیسیون زالو صفت داریم، یه مش احزاب و سازمان ها و سیاسیون زالو صفت داریم. برید برنامه هم ببینید، برید ستاد 7 آبان دوستان من رو ببینید، صبح تا شب داریم تبلیغ میکنیم برای 7 آبان. بعد برید این سازمان ها و احزاب سیاسی، برنامه سازهای لس آنجلسی، انگار نه انگار الان باید تو هر برنامه مثل برنامه من همیشه باید یادی بکنید از 7 آبان. حالا اون آقای همایون شروع کرده میگه 7 آبان نگید 5 آبان، اون دیگه اصلا وضعش خرابه. الان باید ما بیا نذاریم این 7 آبان آقای محمد نوریزاد و مهدی خزری اسلامیزه کنن، نذاریم برن جشن یاد بوده سلمان فارسی رو میخوان جمعه 5 آبان بگیرن جلوی آرامگاه کوروش، میخوان نماز جمعه بذارن 5 آبان. ما باید 7 آبان رو بریم و 7 آبان رو نذاریم. آخه کجان؟ و اینها واقعیت هاست که باید گفته بشه و شما دوروبرتون رو نگاه کنید، اجازه نمیدن این صحبت ها گفته بشه، بایکوت میشن افرادی که این صحبت ها رو میزنن، سرکله افرادی باز تو این تلویزیون ها پیدا میشه که مدتی از شرشون راحت شده بودیم. یه چیزایی پشت پرده داره اتفاق میفته. 40 سال اینگونه بوده، 40 سال دیگه من دارم یه بار دیگه، چون داریم یواش یواش پایان برنامه نزدیک میشیم، باز تکرار میکنم، 10 سال دیگه جمهوری اسلامی سر قدرت باشه، نگید حالا فردا چمیدونا رو ببندینا، این جمهوری اسلامی اگه این اپوزیسیون اینگونه کارش ادامه بده، جمهوری اسلامی حداقلش تا 10 سال دیگه ایران رو به یه جنگ خانمانسوز منطقی خواهد برد یا یه جنگ داخلی بزرگ. من فکر میکنم سیاست های امروز دونالد ترامپ اپوزیسیون همش نباید نیغ بزنه، باید استفاده کنه ازش. من متاسفم، من واقعا متاسفم، من احساس میکنم این اپوزیسیون ما خیلی هاشون بلوغ سیاسیشون در حد احمدی نژاده. میبینم در خبرها اومده آقای سیگمار گابریه وزیر خارجه آلمان گفته بله ما از برجام حمایت خواهیم کرد. آقا من یه چیزای توضیح بدم برای بی‌سوادای لس‌آنجلسی، آقای زیگمار گابریل از حزب سوسیال دموکرات آلمانه. شما حتی انقدر سواد ندارید بدونید زیگمار گابریل از کدوم حزبه. حزب سوسیال دموکرات آلمان انتخابات رو باخته. الان خانم انگلا مرکل داره با حزب FDP و حزب سبز ها داره میخواد کوالیسیون را بندازه. آقای سیگما گابریلی که شما فکر میکنید آقا این اصلا تا یه ماه دیگه تو کابینه نیست. درباره چی؟ ببینید دوستان، من واقعا اینو میگم، من نمیدونم چند نفر صحبت های منو میشنون. خانم موگرینی از سازمان های چپه، الان تو انتخابات چند ماه گذشته در اروپا چپا همه جا باختن. اینا بازندگان سیاست اروپا. رو چی داری چرخ بندی میکنید؟ خانم مرکل هم بله حزبش تونست خودشو نجات بده، ولی تو انتخابات رأی کمتر رو برد. خانم مرکل حزب CDU CSUش که تو خودشون هم جنگ داخلی دارن، CDU با CSU، اینا همیشه اینا میدونه که در اصل دو حزبن، ولی همیشه به صورت یک حزب وارد کابینه میشن، چون CSU مال ایالت باواریاست و CDU که خانم مرکل مال بقیه استان آمریکاست. اینا الان بین خودشون هم دعوا دارن، در انتخابات هم بدجوری رأیاشون کمتر شد، ولی به خاطر اینکه حزب سوسیال دموکرات بیشتر رأی از دست داد، خانم مرکل تونست خودشو با اون صدر اعظم نجات بده. ولی قدیما خانم مرکل و حزبش فقط یک دونه حزب به عنوان همکار کوالیسیون احتیاج داشتن، الان خانم مرکل دو تا حزب لازم داره تا بتونه حکومت تشکیل بده. آقا برید آمار انتخابات آمریکا آلمان رو نگاه کنید. یک شنبه در اتریش انتخابات بود، حزب سوسیال دموکرات که غیر از 15 سال پیش یه دونه استثناء صدر اعظم نبود، در 40 50 سال گذشته همیشه صدر اعظم ها غیر از یک بار که استثنایی بود در 50 سال گذشته همیشه از حزب سوسیال دموکرات اتریش بودن. حزب سوسیال دموکرات اتریش شکست سهمگینی رو در انتخابات یک شنبه اتریش نصیبش شد و الان داره همیشه حزبی که نفر اول بود الان داره دست و پا میزنه که یا سوم باشه یا دوم. الان سوم فعلا، حالا تلاش میکنه با اینکه رأیایی که با پست میاد و بعد بشمارن که دوم میشه سوم، و احتمالا 90% در حکومت آینده جایی نخواهد داشت. تمام احزاب اتریش به سمت راست انتقال پیدا کردن. حزب سبزهای اتریش به دو حزب مختلف تبدیل شد و حزب سبز قدیمی حتی به 4% که بعد اون 4% رأی بیاره که اصلا بتونه نماینده در مجلس داشته باشه از دست داره میده. اینایی که همیشه حامی جمهوری اسلامی بودن، اینا الان تو اروپا همه دارن رأیاشون رو از دست میدن. درباره چی داریم صحبت میکنیم؟ به خودتون بیاید. من نمیدونم تو این آمریکا اینا روزنامه میخونن. یه نگاهی همین انتخابات فرانسه، آقای ماکرون به عنوان سوسیال دموکرات نرفت انتخابات، به عنوان راست میانه، به عنوان میانه رو. شما اگه نگاه بکنید حزب خانم ماری لوپن چقدر رأی آورد، تمام سیاست فرانسه به طرف راست حرکت کرد. برید ببینید حزب سوسیالیست فرانسه الان کجا قرار داره. حزب سوسیالیست یه بار فرانسوا میتران رو داشت، الان اصلا تو حکومت فرانسه دیگه جایی نداره. تو انگلستان الان حزب دست راستی در قدرته. نگاه کنید دور و برتون. کسایی که این چیزا رو انکار میکنن یا نادانند یا خائنند. چپ ها در اروپا و آمریکا متحدین جمهوری اسلامی بودن، الان بهترین فضاست، الان بهترین فضای سیاسی در اروپا و آمریکاست که اپوزیسیون از خودش حرکت نشون بده. شما فکر نکنید این جریان 10-20 سال باقی میمونه، تغییر پیدا خواهد کرد. کجان رهبران اپوزیسیون؟ کجان تظاهرات ایرانی‌ها در اروپا و آمریکا؟ کجان؟ کجا رفتن؟ این سکوت قبرستانی چیست؟ و برمیگردم به صحبت اول برنامه هم. اینا ما باید رسانه ها رو دوباره به دست بیاریم. وقتی 80% رسانه های اپوزیسیون مشاورین رهبران اپوزیسیون افراد مشکوکی هستن، نتیجهش این میشه. من امیدوارم که شما شنوندگان و بینندگان از برنامه های و رادیوهایی مثل صدای ایران و برنامه های افرادی مانند من حمایت کنید، حمایت مالی، حمایت تبلیغاتی. voiradio.com رادیو صدای ایران، رادیو نامک، نمیدونم اینا هر کدوم سایت دارن، باشون تماس بگیرید، حمایت کنید. رادیو صدای ایران و رادیوهایی که گفتم دیگه، هر کدومشون، هر کدوم دوست دارید. برنامه منم خوب، خودم گزارشی گمانشگر رسانه مختلفم هستم، وبلاگم هست www.libertyforiran.org/فقبهر. شما باید برید تو وبلاگم، اون سایت مال من نیست، من فقط یه وبلاگ تو اون سایت دارم. تو اون وبلاگم اگه خواستید حمایت کنید، یاری کنید، تبلیغ کنید، برید با دوستاتون در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا تظاهرات بذارید. بابا دست 10 نفره بگیرید، دست 15 نفره بگیرید، یه بار برید آخر هفته تظاهرات بذارید. آقا یه تظاهرات 15 نفره هم شده بذارید، نشون بدید که تو صحنه اید. دوستان دیگه به پایان برنامه هم نزدیک میشیم. من قبل از این برنامه هم یه مصاحبه 40 دقیقه در یه رادیو دیگری داشتم، دیگه خیلی خسته هستم با اجازهتون. امروز هم ظهرم رادیو البرز در سوئد یک برنامه 40 دقیقه داشتم، قبلش با رادیو جوانان امروز مصاحبه داشتم، الان هم در رادیو صدای ایرانو که رادیو نامک هم پخش میکنه، و دیشب هم نصف شب رو تلویزیون اندیشه بودم. دیگه این امروز که واقعا میام دیگه با انرژی آخر جونمه که میام این برنامه رو در رادیو صدای ایران انجام میدم، یعنی دیگه نفسم بالا نمیاد. امیدوارم برنامه با این حال براتون مفید بوده باشه و ارزش قائل بشید برای رادیوهایی که اسم بردم همشون الان چند تاشون رو، و اینجور رسانه بهشون کمک کنید و قدر برنامه سازایی مثل من و دیگر دوستان رو بدونید، حمایت کنید و خودتون وارد صحنه بشید، برید تو خیابونا و نمیدونم دیگه، باید یه کاری انجام بدیم، باید نشون بدیم که جانشینان لایقی برای کوروش بزرگ و دیگر قهرمانان تاریخ اون هستیم. با اجازهتون برنامه رو پایان میدم و امیدوارم که تا برنامه دیگر روی صحبت‌های امروز من فکر کنید و براتون در هر کجای دنیا هستید بهترین ها رو آرزو دارم. پاینده باشید، بدرود.